بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وبعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المأسومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين شميمة رتان وقل بهار ندور بدل رمايته عاشقین نگار ندارد گل شکفته نرگس نشین دمی به کنارم مگر که اونچه گونسی چو خوار ندارد من از شمار گدایان بی شمار تو هستم مگر کریم گدایان بی شمار ندارم اگر شروسیم بندگی کوی تو کردم مگر غلام سیه روی شهریار ندارم به پیش دیده زارم گهی زلات گذر کن دیگر دو دیده من تا به انتظار ندار در آسمان جمال ستاره بنشست که پیش جلوه اون ما اعتبار ندار به خوبی تو به آوام ندیدم و نشنیدم جهان به مثل تو خوبی تمام یار ندارم کتب رجالی در آلات مرحوم آیت الله صد ابوالحسن اصفهانی علی الله مقامه چنین می نویسن اهل یکی از روستاهای اطراف اصفهان بود به پدر عرض کرد اجازه بدید برم طلبه بشم پدر فرمود طلبگی عسرت و زحمت داره توانی ندارم کمکت کنم فرمود اذن شما منو کفایت میکنه اجازه گرفت اومد مدرسه علمیه صدر اصفهان مشغول شد مدتی گذشت پدر گفت برم سری به پسرم بزنم اومدید پسر چیزی در بساط نداره، حجر سرد و خاموش، نه تعامی نه رخت خوابی. فرمود دیگه راضی نیستم طلب بمانی، فردا صبح کتاباتو بردار بریم روستا. سید اومد یه گوشه خلوتی رو پیدا کرد، یه سلام به یوسف زهرا داد، گو آقا اگه میشه لطفی کنید بابا منو نبره، من به همه سختی ها راضیم. خوشا اون کس که دارد با تو پیوند، خوشا اون دل که دارد با تو را بایم. چند دقیقه گذشت، خادم مدرسه او را صدا زد، استاد الحسن بیا دم در، آقای تو رو کار داره. جذبه عشق چنان است میان من و دوست، که اگر من نروم او ز پیم میآیم. اومد دم در مدرسه، دید سید جلیل القدر ایستاده، در روایت در مدور الهام سر مبارکشون گه اقنال الف بینی باریک و کشیده، مکحول العین چشمان سرم کشیده، طبیعی واسع الصدر سینه گشاده، عریض الملکبین شانه ها فراب. در روایت در علا خده لیمن خالم که انه کوکب، رو گونه راستش خال دل رو باداره، همچون ستاره سحری می درخش. فرمودن سید برات فولو برده، فلان جای حجره برات شم نهادم، فردا برات زغالم میفرستم، سرما نخوریم. از قول من به پدرت بگو اینقدر دلتنگی نکن، ما هم صاحبی داریم. اومد تو حجره شما رو روشن کرد، پدر گفت که بود پسرم دم در کارت داشت، و بگم آنم عزیز دل زهرا بود. گفت چه فرمودن مولای ما؟ گفت آقام برام شم نهاده بودن، مولام برام پول بردن، فرمودن فردا برام زغالم میفرستن، یه پیامم برا شما دادن بابا. گفت چه فرمودن آقای ما؟ گفت آقا فرمود اینقدر دل تنگی نکن، ما هم صاحبی داریم. نفس بده که برایت نفس نفس بزنم، نفس بجست و نخواهد برای کس بزنم، مرا اسیر خودت کرده ای، دعای کن که آخر نفسم را در این قفس بزنم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی انك لعلى خلق عظيم. عرض شد قرآن کریم اخلاق پیامبر را به عظیم بودن یاد می فرماید. به درستی که تو بر خلق عظیم هستی. خلق عظیم جزء سجیه توست یا رسول الله، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به سبب رحمت الهی که شامل حالت شد با مردم نرم شدی. یا رسول الله، اگر تند گو و تند خو بودی، مردم از گرد تو پراکنده می شدند. نرم گوییت و نرم خوییت سبب شد که مردم گرد شمع وجود تو جمع شدند و توانستی مردم را تربیت کنی. دیروز بحثمون منتهی شد به گناه عظیم غیبت که پیغمبر بزرگوار مدام مردم را از گناهان نهی می کرد و روی چند گناه حضرت تأکید داشتند. اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجل و قال یا رسول الله انی لا اصوم الا شهر رمضان ولا ازید علی ولا اصلی الا الخمس ولا ازید علیها و لیس لله عندی صدقه ولا حج ولا تطوع انا اینا اذا متو. گفت یا رسول الله، من یه مردی هستم که نمازهای پنجگانه ام را میخوانم، روزه ماه رمضونم میگیرم، من نماز مستحبی میخونم نه روزه مستحبی دارم، نه حجی دارم نه صدقه ای دارم، نه کار خیری از من سر میزنم، آدم معمولی اجتماع مسلمان هم این نمازهای واجبم رو میخونم، روزه ها من میگیرم، هیچ کار خیلی دیگه ندارم، انا این ازام تو، من بمیرم جام کجاست؟ آیا اهل عذابم یا اهل نجاتم؟ حضرت فرمود انت معی فی الجنه، تو با منی در بهشت. ها انت معی فی الجنه، تو با منی در بهشت. ازای شرطی است، زود خوشحال نشو، ازاش سخت. ازا حفظت لسانك من اثنين، به شرطی که زبون تو از دو گناه حفظ کن، الغیبت و الکذب، غیبت نکنی و دروغ هم نگویی. که ما مردم هم غیبت میکنیم و هم دروغ میگیم. نرخش هم خیلی ارزونه، در حالی که پیغمبر بزرگوار فرموده الغیبت و اشد من الزنا، غیبت از زنا ها سنگین تر. خود و خدا دقت کنید به عرضم، اگر از من طلبه شما ببینی که توی خونه‌ای که زن زانی هست رفت آمد کردم، من آخون یه خونه برم خونه بدنامی باشه، برم تو اون خونه با یه زن زانیه نعوذ بالله زنا کنم، تو حاضره دیگه به من نگاه کنی؟ حاضری پا منبر من بشینی؟ حاضری به من اختطا کنی؟ در حالی که 50 مرتبه از من غیبت شنیدی، الغیبت و اشد من الزنا. ابوذر تعجب کرد، یا رسول الله چطور می شود که غیبت بدتر از زنا باشد؟ فرمود ان الرجل یزنی و یتوب، مردی زنا میکند بعد توبه میکند و یتوب الله علی، خدا هم بر میگرده و توبه او رو قبول میکند. اما کسی که غیبت مؤمنی رو کرد، خدا او را نمی آمرزد تا صاحب غیبت او را ببخشد. او حق الله، اما غیبت قناس است. اما رو کثرتی که پیدا شده تو اجتماع ما، برای مردم عادی شده، راحت هرچه دلون میخواد میگیم، آبروی مردم رو میبریم با غیبت، پرده مردم رو میدریم با غیبت. عجیب اینه که فردای قیامت وقتی که میگیم تو محشر پرونده رو، روایات میگن میدن دستمون، ورق میزنیم میگیم هیچی نداریم، نماز جماعت ها نیست، روزه ها نیست، کربلا رفتیم نیست، عمره رفتیم نیست، این همه زیارت عاشورا خوندیم نیست، این همه گریه کردیم نیست. ملائکه میگن که آقای ملائکه پرونده منو عوضی اولیدن، اشتباهه، این پرونده من نیم، من روزباز قهاری بودم، طول سال صبحونم تو روزه امام حسین میخوردم، عاشق امام حسین بودم، این پرونده عوضی اشتباه شده. خطاب میاد فاکلت هل غیبه، غیبتایی که کردی همه اینا رو خورد و بلعید، هیچی نداری. مرحوم میرزا اسماعیل اربابی رحمت الله علیه از اخیار تهران بود، 70 سال خونش روزه امام حسین. در 15 سال آخر عمرش رو حقیر درک کردم، مسافرت گاهی میرفتیم برای منبر، این بزرگوار هم میومد، یه جزوه نوشتم به نام عرشیان بینشان، حالات این خوبانی که در زندگی دیدیم. امام سجاد علیه السلام فرمود احب الصالحین و لست منهم، صالحین رو دوست دارم اگرچه از اونها نیستم. الان ما هم دوست داریم خوبا رو اگرچه خودمون از اونها نیستیم. ده شبی شهرستان ساوه منبر می رفتیم، مرحوم میرزا هم با من. یه شب خیلی مجلس خوبی بود، خیلی مجلس نورانی با صفای خوبی بود. میرزا اسماعیل قدش منحنی بود، قدش خمیده بود و به اسات که میداد و نمیتونست بازم راه بره، این دستش هم حقیر گرفته بودم. بعدیم مسجد جامع اونجا صحنه بزرگی داره، رد شدیم و در ماشین رسیدیم، برف هم میومد. برگشت به حقیر گفت که فلانی منبر خوبی رفتی. گفتم خدا قبول کنه. فرمود نفتالین بزن بید نزنه، این تیکی کلامش، نفتالین بزن، بید نزن. قدیم پارچه ها رو زنها تو صندوق خونه که میخواستن تو صندوق ها بذارن، لاین ها نفتالین میپوشیدن که بر اثر گرما بید نزنه. گفت منبرتو نفتالین بزن، بید نزنه. عمل صالح نفتالین میخواد، اگه نفتالین نزنی بید میزنه. یه بیدش غیبت، یه بیدش تهمت، یه بیدش عجبه، یه بیدش حسد، یه بیدش ریاست، یه بیدش کبر است. اینها آفت عمل است. قیامت وقتی بیاییم تو محشر بیدیم هیچی ندادیم، همش از بین رفته. یه عمل خیر انجام دادی، روایت نبوی دارد از خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. می فرمایند وقت عمل خیر تو در خفا انجام دادی، ملائکه در اعمال مخفیانه ثبتش میکنن، پرونده رو بایگانی میکنن. شب میای خونه و عیالت میرسی، عیال میگه دیر اومدی آجی. میگه خیرین جمع شده بودم فلانجا، میخواستن کاری بکنن، ما رو دعوت کرده بودن، ما هم رفتیم و 5,000,000 تومان برای این کار خیر ما دادیم. پیغمبر میفرمان که این عمل خیر پنهانی تو رو یه درجه تنزلش میدن، میارنش پایین، جزء اعمال علنی ثبتش میکنن. دفعه دوم که برای دیگری گفتی، صبح میای بازار، رفیقات میان در حجت میشن، فلانی چه خبر دیشب فلانجا پول جمع میکردم، شنیدم تو هم رفته بودی، تو چیکار کردی؟ میگه آره 5 تومن ما دیشب دادیم. به مجردی که دفعه دوم عمل خیر تو گفتی، تک تبو ریاءن، پیغمبر میگه ریاءن نوشته شد، تموم شد رفت. حالا 30 سال پیش، 40 سال پیش تو یه دونه یخچال برای یه خانواده فقیر دادی، 40 سالم است داری میگی، بعد 40 سال توقع داری تو عالم برزخم میری ثواب یخچال رو بدن. دلت خوشه به چی آخه؟ سعی کنید اعمالتون رو نگه دارید. خیلی کار کردی، چی داری؟ همه رو غیبت خورده، بیت زد رفت. من دلم خوشه به یه عملی که باطل شده و رفته، اصلا اصلش منهدم شده، همش دلم خوشه که این کارو کردم، اون کارو کردم. پناه می‌بریم به خدا، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید اگر کسی با غیبت آبروی مسلمانی را ببره، بره در جوف خانه اش ولو فی جوف بیته، انتهای خونه اش تو صندوق خونه اش مخفی بشه، خدا در اجتماع یک صحنه ای رو درست میکنه و آبروشو میبره، چون آبروی مؤمنی را خدا آبرو رو خیلی دوست داره. فلسفه حرمت غیبت هم این است که خدا میخواهد آبروی گناهکار حفظ بشه. شب گناه کرده بود، قمار زده بود، شراب خورده بود، صبح میومد خدمت امام صادق دست آقا را میبوسید، مؤدب مینشست، آقا پردهشو نمیزد کنار که تو دیشب عرق خوردی، شراب خوردی، که کسافت کردی. هیچ کجا در ابواب فقه مثل حدود و دیات خدا سختگیری نکرده. دقت کنید به عرضم، ما 52 تا کتاب فقهی داریم که کلش تو لمعتین شهید ثانی هست، من الطهارت الی الحدود و دیات، 52 تا کتاب. در باب قضا و شهادات، حدود و دیات، شارع فوق العاده سختگیری کرده. چرا؟
اومده میگه یا رسول الله من دیشب زنا کردم. حضرت فرمودن برو برو، دیوونه شدی این حرفا رو میزنی؟ برو. خودش اومده میگه یا رسول الله من گناه کردم. پیغمبر فرمود برو، مگه دیوونه شدی؟ تو چهار مرتبه که اقرار میکنه بعد پیغمبر حدش میزنه. خب اگر این سختگیری ها نبود، میگه من در بعضی گناه ها چهار تا شاهد میخوام، چهار تا عادل میخوام. عادل خیلی کمه. عادل کیه؟ کسی که گناه کبیره از ای سر نزنه، اصرار به گناه صغیره نداشته باشه. بعضیا میگن میل به صغیره نداشته باشه، میل به گناه صغیره. چهار تا هم میخوام. خب اگه یکی گفت این آقا رو ساعت 12 در حال گناه دیدم، اون یکی گفت ساعت 2:30 شب دیدم، علی حدود تو درو به شبهات، دیگه شارع حدش نمیزنه، فورا دنبال بهانه میگرده که کسی به این راحتی آبرو ریخته. اومد پیش امیرالمومنین صلوات الله علیه، اقرار به گناهش کرد. حضرت فرمودن نگو، گفت، گفت چهار مرتبه گفت. حضرت دادش دست قنبر، فرمودن که پیش قنبر باش. بعد فرمودن هم خودت را به زحمت انداختی، هم ما را به تکلف انداختی. کی گفت تو بیای به گناهت اقرار کنی؟ میرفتی بین خودت و خدا توبه میکردی، ما را هم به زحمت نمینداختی. از این روایات چی به دست میاد؟ از این روایات ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که شارع آبرو را دوست داره. یکی از خوبان تهران که دو سه سال پیش فوت کرد، صد و خورده هم عمر کرد، خیلی آدم خوبی بود، میفرمود رفتم در به خانه مرحوم سید مهدی قوام رضوان الله تعالی علیه، دیدم یه تحافی ایستاده جوانی بود، دم سیبا چند، منارا چند، گلابی چند، گفت میخوای بری خونه سید؟ گفتم بله. گفت هر قیمتی میخوای بدی بدی. میوه خریدم. گفت چون میخوای بری خونه سید من پول نمیخوام. گفتم آقا تو کاسبی پول بگی؟ گفت نه من هر چی دارم مدیون سیدم. میدونی من آقا چی کاره بودم حالا میوه فروش شدم؟ گفتم نه. من یه دزد دغلی بودم، بچه همین محلم بودم، خیلی دوست داشتم خونه سید مهدی قوامو بزنم. یه روز سید با زنش رفت بیرون، از کوچه پشتی خودم انداختم بالا دیوار و رفتم تو حیات و اتاقا رو گشتم، یه جفت قالچه زرنیم چشمو گرفت، قالچه ها تا کردم بودم زیر بغل، وارد راهروی خونه سیدم با خیال راحت دیگه در رو وا کنیم بریم تو کوچه. پشت در که رسیدم دیدم در رو پاشنه چرخید و در وا شد. سید و عیالش یه چیزی جا گذاشته بودن، برگشتن رو بردارن. اون بچه اون محل بودیم سید ما میرم قالی چه هم زیر بغل هم. سید تا چشش من افتاد یه سلام علیکی گرمی با من کرد، روشی کرد به همسرش، گفت میگن آدم پیر میشه کم حافظه میشه، دیروز کلید خونه رو دادم دست این بزرگوار، گفتم دستبالمون تنگ، فردا بیا خونه ما، اگه ما نبودیم در رو واکن، بیا این قالیچه ها رو گذارم فلانجا ببر بازار بفروش که ما دستبالمون تنگ. حالا که رسیدیم ایاله چایی درست کن، و چایی درست کرد و میوه گذاشت و حالا ما مثل خجالت نشستیم اونجا عرق میریزم خیس آب شدم، فردم چایی بخور میوه بخور، چایی خوردیم میوه خوردیم. فرمودن که پسرم من این قالیچه ها رو بهت بخشیدم، ببر بازار بفروش، یک گاری بخر بذار همینجا سر کوچه ما، سو هم برو میدون دو تا لنگه میوه بیار بفروش، از حلال نون بخور. سید منو دزد و با حفظ آبروم عوض کرد. آبروی دزد رو نمی بردم. گوش میدی؟ این هیئتی پشتن اون هیئت، این منبری پشت سر اون منبری، این مدا برای اون مدا، این کاسه برای اون کاسه. چرا؟ ما مسافر یه اتوبوس، چی میگیم مگه؟ ما همه ما انشاءالله برای محمد و آل محمد علیه السلام. خدمت گذاریم. چرا اینقدر پشت سر هم دیگه غیبت میکنیم؟ برای چی؟ الغیبت و الکذب. تو با منی در بهش غیبت نکنی، دروغم نگی. راجع به دروغ منبر جدا میخواد، منبر جدا میخواد راجع به دروغ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. قرآن میگه از خدا بترسید همیشه با راستگویان باشید، که در تفسیر داره علی سید الصادقین، علی ابن ابی طالب آقای همه راستگویان عالم است. پیغمبر بزرگوار مهمونی داشتن، با شیر و خرما پذیرایی میکردن. به بعضی از ارحامشون فرمودن شیر بخورید، خرما بخورید. به چند تا زن ها از بستگانشون گفتن یا رسول الله میل نداریم. حضرت فرمود لا تجمعنا الجوع والکذب، بین دروغ و گرسنگی رو برای خودتون جمع نکنید. گفتن یا رسول الله مگه اینا رو می نویسن؟ فرمود ملائکه می نویسن حتی کذیبه، حتی اون دروغ کوچولوهات، اون دروغ کوچولو کوچولوها رو هم ملائکه می نویسن. حالا از گشنگی دلت درد گرفته، میگن آقا بفرما صبحانه بخور، میگم خیلی متشکرم میل ندارم، هم گشنگی بکش هم دروغ برات نوشته. چطوره؟ چند تا دروغ میگیم ما؟ خیلی تعارف ها دروغه. میدونی روایت میکنم دقت کنی. آقا موسی بن جعفر علیه السلام میفرماد همراه پدرم صادق آل محمد علیه السلام آمدیم از مسجد به خانه، یه نفرم دنبال پدرم بود. دم در خونه که رسیدیم پدرم هیچ تعارفی به اون نکرد. از این تعارفهایی که ما میکنیم، یه نوکر داریم، من فداییتم، دورت بگردم، اینجا خونه خودتونه، ما سرایدار شما. نازی بشترم میبار پدر جان یه تعارف بهش نکردید بیا تو؟ جواب حضرت رو دقت کنیم. آقا فرمودن پسرم چرا سخنی را بگویم که دلم به اون تمایل نداره؟ به دروغ بهش میگم بیا تو بفرمود، در حالی که خودم میدونم نه میوه داریم، نه حال وقت پذیرایی داریم، زن من مریض خوابیده یا وقت دکتر دارم، خودم هزار تا گرفتاری دارم، ها هی واکسن پشت هم دیگه برای مردم میبافم. چرا بگم سخنی را که دلم به اون تمایل نداره؟ یکی از چیزایی که سبب میشه دعاها مستجاب نمیشه دورنگ بودن با برادران ایمانی تو. دلا از همدیگه جداست. گوش بدی؟ به قول اون شاعر میگه که سر بلندی گرگ خواهی با همه یک رنگ باش. حواست پیش منه که ها؟ هر کی میاد سر جاش میشین همونجا دیگه. آقا اینو بشویم مثل این جلو، بعد تا اینجا میاد همه مجلس به هم میخوره، خودشم اذیت و معاونم اذیت. باز مطلب دیروزم عرض میکنم، هر کی از پاش درد گرفته، کمرش درد گرفته، نیاز به تطهیر داره، دکونش میخواد بره، دیرش میشه، بلندشه بره، ناراحت که نمیشم، خوشحالم میشم، چون نباید تو مجلس امام حسین کسی معذب باشه. آزاد آزاد بشید، هر کی میخواد بره آزاد بره. سربلندی کرد که خواهی با همه یک رنگ باش، قالی از صد رنگی خود زیر پا افتاده است. بعضی ها بوغلمون صفتن و هر کی میرسه میگه خوشش بیاد، طبق مشرب و حرف میزنن، رفتار میکنن، به همه رنگ خودشونو در میارن که تو اجتماع خودشونو بالا بکشن. در حالی که نتیجه عکس میده قالی از سترنگی خود زیر پا افتاده است. شاعر دیگه میگه یک رنگ تر زبیز ندیدم در این جهان، تخم مرغ چون کاسه دلش بشکستم دو رنگ بود، هم زرده داشت هم سفیده. با هم دیگه صداقت داشته باشید، والیان اهل بیت با هم صاف باشید. مرحوم آیت الله حاجی عبدالعلی تهرانی رضوان الله تعالی علیه رو منبر تو مسجد جامع میفرمودن، آقاداداشون برای من نقل کردن، چون خیلی هم و غم داشتیشون که لاتا و عرق خورا و گنهکارای تهران را به راه بیاره. و خیلی این تیپا میدن پای منبرش، فرموده بود خدا اول دست اون قماربازی رو میگیره که قابش رو شق میریزه. قاب میریختن قدیم قماربازا، بعضی قماربازا میرفتن تین و سوراخ میکردن، این مقداری سرب میریختن که قابه سنگین بشه که وقتی میپاشن قابه شق وایسه ببرن. بعضی هم نه، قاپر میپاشید یا میبریم یا میباز. میفرموده حاج میرزا عبدالعلی خدا اول اون قماربازی رو موفق به توبه میکنه و دستشو میگیره که تو قمارش هم که فعل حرام صداقت داره، قمار حرامه اما تو قمارش هم کلک نمیزنه، اینقدر خدا صافی رو دوست میداره. صاف باشیم بخوا با هم دیگه، چقدر دلا از هم جدا، چقدر پر کینه، چقدر زبان و دل دوتا. فرمود حضرت عسکری علیه السلام کسانی که مردم رو با دو زبان ملاقات میکنن، جلو رو آواز و پشت سر غیبت و تهمت، اینا قیامت میان تو محشر و لسانان من نار، دو تا زبان از آتش در دهانشون. عالمی ما داشتیم در مشهد، مرحوم شیخ محمد واله علی الله مقام و شریف، که خاطراتی از ایشون حقیقی نوشتم آخر اون کتاب اکسیر اعظم یا محبت حسین، 40-50 صفحه خاطراتی از ایشون داشتم نوشتم. ایشون فرموده که از بزرگان وقت بچهش تو خونه میدوید گفت پسرم ندو بابا، ممکنه بیفتی ممکنه نیفتی. ما میگیم ندو بابا میفتی، چون اینقدر محتاط، پسرم ندو بابا، ممکن است بیفتی ممکن است. قبل از انقلابی که از مجله های کثیر الانتشار یه سوالی رو مطرح کرد با این عنوان، عامل عقب افتادگی ما چیست؟ یکی از طلبه های قمی جواب داد، جوابش هم برنده شد، 14 صیغه فعل کذبه رو صرف کرد فرستاد، کذبه کذبه کذبو، عامل عقب افتادگی ما دروغ است. به رفیق دروغ میگی، بزنه دروغ میگی، تو کسب دروغ میگی، این سبب میشه که آدم موفق در زندگی نمیشود. شیخ المحدثین جناب صدوق علی الله مقام شریف که برکت او دفع بلا میشود از تهران، شیخ صدوق خیلی مرد بزرگ، امام عصر به دیدن شیخ صدوق، به زیارت شیخ صدوق میان، تشریف میارن حضرت، دیدی که از رفقاش علف گرفته دستش، بزی رو داره دنبالش میکشه، خیابون گوسفندی بزی رو میخوان برن، علف میگیرن دم دهنش. شیخ فرمود فلانی از امروز دیگه با تو رفاقت نمی کنم. گفت چرا؟ به من چیکار کردم؟ گفت انسانی که به حیوانی دروغ بگوید قابل رفاقت و اعتماد نیست. تو داری به یه گوسفنده دروغ میگی، میگی بیا علفت بدم، ولی بهش بشو میدی؟ دروغ چیه؟ گناه بزرگیه. من تمام گناه ها رو بریز توی اتاق کلیدش دروغ. حالا گاهی دیده می شود دروغ نسبت به معصوم داده می شود، ماه مبارک رمضان که من میخوام حتما یه چیزی رو بخونم که تو گریه کنی، ها؟ دیده شده نسبت دروغ به معصوم علیه السلام که هم روزه خودم رو باطل میکنه، هم مستمع اگه تصدیق کنن روزه اونها باطل میشه، به خاطر این که بتونم هر جور شده یه قطره اشک از چشم مردم بگیرم، یه هم فلانی خوندنش گرفت، منبرش گرفت. وای از این خسارت عظما. غیبت نکن، دروغ هم نکن. انت معی فی الجنه، پیغمبر تو با منی در بهشت. و قلبک من اثنین، قلبت هم از دو چیز باید حفظ کن، الغل و الحسد، و قش نداشته باشی، حسود هم نباشی. قرآن دو تا شاهد آورده برای حسد، هر دو برادرن، قابیل و آبیل، یوسف و برادرای یوسف. صاحب تبریزی استاد سبک هندی تر ادبیات فارسی، این تشبیهاتی که صاحب داره هنوز رو دست صاحب تبریزی کسی نیومده. قوغا میکنه انصافا صاحب، میگه صاحب چه اعتبار به اخوان روزگار، یوسف به ریسمان برادر به چاه شد. چی انداختش تو شاه یوسف و برادرا؟ نمیشه به کسی اعتماد کنی، مثلا تو آخر الزمان. صاحب خیلی لطیف میگوید، خیلی لطیف میگوید. بعد دیوان صاحب تبریزی رو بخونی، میگه که دست از کرم به عذر تنک مایگی مدار، برگی برا کشتی صد مور میشود. نگوی هزار تومن من به درد نمیخوره، یه برگ از درخت میفته توی آب، کشتی صد تا مورچه میشه، صد تا مورچه رو یه برگ نجات بده. اون بیت معروفش هم که معروفه دیگه، که میگه دست طمع یا طلب که پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی پیش. عوض حسادت، این همش منبر میخواد. ما بحثاشو داشتیم 3 سال اخلاق در قرآن بحث کرد. عوض این که من نسبت به تو حسد بورزم، برید رموز موفقیت مردم رو یاد بگیرید. چطور میشود که این آقا موفق شده؟ تو همین صنف آقام فروشا یکی از رفقای ما که خدا خیلی بهش توفیق داده، خیلی موفقه، با اینکه این مرد هیچ ظاهری هم نداره. به حقیر میفرمودن من توی پامنار اتاق گرفته بودم، دفتر طبقه 3. جنسم ارزون میدادم، میخواستم دلالا نون بخورم، به دلالا جنس میدادم. و این دلالا که میدادم بالا، خیلیشون پیرمرد بودن، نفس نفس میزدن. یه دکون دیده بودم کف خیابون، همون دم پامنار، رفتم سراغ اون. صاحبش آذری بود، اهل تبریز، و پیر مردم بود و تو خونه بود. یه وکیلی داشت، وکیلش گفت ایشون چیزی بخواد به کسی بفروشه، میگه من باید حتما او رو ببینم و خونم بیرون نمیاد، او بریم خونه یه آقا ببین. رفتیم، پیر مرد بود، 100 سالش بود و دراز کشیده بود رو تخت خواب، بی حال بود، چشش رو واک کرد و من نگاه کرد، گفت جوون دکون من و کف بازار دم پامنار واسه چی میخواد؟ گفتم من جنس به دلالا میدم که لومن و اینام بخورن وسط کار، و جنسم ارزون تر بهشون میدم، مشکل مشتری ندارم چون جنسم ارزون میدم، همه میان بالا همه میخرن، سرم شلوغه. اما اینا که میان از پله ها بالا، 40 پله، پیر مردن، بعضی هاشون نفس تنگی میگن، نفس نفس میزنن، میخوام کف خیابون باشم اینا نفسشون تنگ نشه. وکیلش گفت دکون مال این جوون، باریک الله که نیت خیر داری. خدا هم در رحمت به روش وا میکنه. شما بخوای پیداش کنی، 6 ماه باید دنبالش باشی ببینیش. من اصفهان میرم براش منبر، در اصفهان که میرم منبر، پیر زنای فقیری هستن، ایشون شب بعد سخنرانی میره پیش این پیر زنا تو خونه هاشون، خونه های دوتا اتاقی، این پیر زن ها میشینه یه ساعت از اینا دلجویی میکنه. تو 2000 پیدا کردی، نمیشه باید حرف بزد. مشهد ما بیریم منبر تا ساعت 2 شب وامیسه حرف فقرها رو گوش میده. همه رو با مهربونی با مودت. خدا حکیم، رو حکمت چیزی به کسی میده. خدا میتونه تمام شما رو ثروتمند کنه، اما حکیمه، میدونه به کی بده، کجا باید بده. دستگاه خدا حساب داره. برید رموز موفقیت مردم رو پیدا کنید آقا، تا خدا بهتون بده. شاید این آقا که واسهش میاد صبح به صبح قبل از اینکه بره بازار میره دست باباشو میبوسه، صورتشو میذاره کف پای مادرش، کف پای مادرش میبوسه. شاید این صله رحم میکنه، چهار تا بچه یتیم تحت پوشششن که دست به خاک میزنه، خاک و براش خدا جواهر میکنه. یکی دیگه از دوستان که خدا بهش توفیق داده، کارخونه ای داره و موفقه، میگه فلانی یک سال در طول این 60 سال تجارت نشده من فقیر بشم. علت چمینه که بچه بودم، کارگر بودم تو بازار، روزایی که مادرم رخشویی داشت، قدیمی ها یادتونه این جوونا، حالا چشاشون رو وا کردن تو خونه، میره مادرشون ماشین لباسشویی داره، ظرفشویی داره، مهمونا که میرن ظرفا رو میذارن، پودر رو میزنن میشون. مادر ما مشهد یادم میاد که یخ میبست رو حوض، این یخا رو میشکست، از چاه هم میشست آب میکشید، آب چاه اینقدر گرمتر. یه پرموزی داشت بودن میشنم دیگر، یه سطل هم آب داغ میکرد، اینا همه رو مخلوط میکرد. پوشاک و پمپرز نبود، این حرفا نبود که حالا زمانشون کهنه ها رو میشو، صبح میشه لب تش زور بلند میشو. این میگو اون روز که مادرم رخشویی داشت، من زودتر از بازار اجازه میگرفتم میمادم خونه کمک مادرم میکردم. مادر زور که از لب تش بلند میشو، دیگه مهرهای کمر رو تا نمیشه، مورای کمرش رو یه قدری ماساژ میدادم، کمرش راست میشد، بعد کمکش میکردم، این کهنه ها رو پهن میکردم، سفره رو مینداختم، سبزی رو پاک میکردم. مادرم دعا میکرد، میگفت ننه دست به خاک میزنی، خدا خاک رو برات جواهر کن، خاک رو خدا برات جواهر میکنه. اما تو چهار تا خیابون تو تهران با مادرت فاصله داری، هفته یه بار به پیرزنه سر نمیزنی. این مردم چی شده موفقن؟ علت موفقیت مردم رو پیدا کن، عوض که دلت نسبت مردم پر حسد، نمیتونی دیگری رو ببینی. حسودم نباش، بحثمون تموم. و نظرک من اثنین، پیغمبر فرمود تو با منی تو بهش بشد که چشتم از دوتا گناه نگه داری. ترک النظر الی حرم الله، نگاه حرام ها نداشته باشی. ولا توزیه مسلمن، دو با نگاهت مسلمانی را اذیت نکنی، با نگاهت مردم را تحقیر نکن، با نگاهت به مردم توهین نکن، با نگاهت ملامت نکن. شما تنها با شیش تا شرط پیغمبر می‌فرمان تو با منی در بهشت. شیخ المحدثین جناب صدوق می نویسد فردی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عالم رویا دید، گفت یا رسول الله امر میکنی به زیارت کدومی که از بچه هات برم؟ فرمودن اونی که از همه به تو نزدیک تره. این محاسبه کرد، دید علی ابن موسی رضا علیه السلام نظر جغرافیایی نزدیک ترن. گفت علی ابن موسی را میفرمایی؟ پیغمبر سه بار فرمود بگو صلی الله علی، بگو صلی الله علی، بگو صلی الله. در کامل و زیارات ابن قولوی هست جواد الائمه علیه السلام فرمان زوار قبر پدرم در طوس، فردای قیامت مقامشون از زوار قبور ائمه بالاتر حتی از زوار کربلای حسین. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه می فرمودن شبی منو سیرم دادن، بردنم در ذریح مطهر علی ابن موسی رضا، صدا از قبر مطهر حضرت بلند شد، آیا ممکن است، آیا ممکن است کسی به ما پناهنده شود و ما پناهش ندهیم؟ شاه عباس اومد با شیخ بها مشهد، این گنبد مطهر بین قشنگی ببینید کار شاه عباس صفوی. صحن مطهر، به این زیبایی صحن عتیق کار اوست. صحن و کاشی کردن، رسیدن به سردر حرم مطهر. شیخ بها به معمار گفت سردر حرم مطهر را کاشی نکن، من برم اصفهان بیام. رفت اصفهان، برگشت، دید سردر حرم کاشی شده. گفت مگه نگفته بودم کاشی نکنی؟ گفت شاه عباس گفت کاشی کن، منم اطاعت امر او رو کرد. شیخ بها آمد پیش سلطان، گفت جناب سلطان من گفته بودم سردر حرم رو کاشی نکنه، چرا فرمودید کاشی کن؟ گفت من نمیدونم، آقا علی ابن موسر رضا رو خواب بیدم، حضرت فرمودن شاه عباس دست رو بده سردر رو کاشی کن. شروع کرد شیخ بها گریه کردن. شاه عباس گفت چرا گریه میکنی شیخ؟ گفت من نمیدونستم امام رضا اینقدر امام رؤوف و مهربان، من رفتم یه تلسم درست کردم در علوم قریبه، چون استاد این فن بود، سردر حرم کار بذارم غیر شیعه نتونه وارد حرم امام رضا بشه. اما امام رضا فرموده سردر حرم منو بساز، در خونه من به روی همه بازه، گبر و یهودی و مجوسی و همه باید بیان گره کارشونو وا کنن. اینقدر معجزه و کرامت از حضرت رضا زیاد، قرار باشه 10 روز یه دهه آدم راجع به امام رضا منبر بره، به لطف حضرت رضا معجزه و کرامت هست. یکی از علمای ربانی تو حرم مطهر با آقا افتاد، آقا شما چطور جواب همه رو میدید؟ این همه عاشق. گاهی ما میریم مشهد حرم مطهر، میگن 2 میلیون نفر، 3 میلیون نفر، 5 میلیون نفر، آب 5 میلیون زائر. خیلی هم از راه دور با اشاره انگشت دلشون رو متوجه تو کردن. در حرام براش مکاشفه شده بود، پرده ها رفته بود کنار، آقا فرموده بودن ما اینجوری جواب شما رو میدیم. میگه پرده ها رفت کنار، نگاه کردم دیدم هر زائر هر کجا ایستاده یه دونه علی ابن موسر رضا هم بغلش ایستاده، آقا گوشش هم آوردن کنار دهان او، دارن حرفای زائرشون رو گوش میدن. قبل از انقلاب جوانی با همسرش رفته بود حرم مطهر زیارت کردن، اومدن در فلک آب که رسیدن اول کوچه ایدگاه ازدحام بود. جوان تازه داماد، زن جوانش هم همراهش، فکر کرد کسی به زن او مطلق گفت، برگشت که از پهلوانای نامدار مشهد هم ایستاده بود، فکر کرد این پهلوانه به زنش مطلق گفت، غیرتش به جوش اومد، رفت چلو دوتا سیلی محکم گذاشت تو گوش این پهلوانه. پهلوانه هیچی نگفت، نوچه‌هاش اومدن بزننش، گفت کسی حق تعرض نداره، رفت. زن به شوهرش گفت چرا پهلوانو زدی؟ گفت بهت مطلق گفت. گفت این مطلق نگفت، مطلق یه جوان دیگه گفت، رفت تو جمعیت تو رو تو برگردوند و اینو دیدی از زدیش. ولی واقعا مرد بود، دید ناموست همراته به تو چیزی نگفت. اینجا که میرسه دلت میره تو کوچه بنی هاشم. یکی از بزرگان یه حرفی زد، این جیگر من آتش زد، گو بابا تو کوچه بنی هاشم یه لات نبود؟ یه لات، این لات های قدیم میدن کسی تو محل به ناموس کسی تعرض میکنه، میرفتن جلو ولو به قیمت جونشون بود. گفت تو این کوچه بنی هاشم یه لات نبود بره دفاع کنه از علی و فاطمه. پهلوانه آرام آرام رفت تو حرم، سلام کرد، عرض ادب کرد، به امام رضا عرض کرد آقا شما میدونید من میتونستم این جوانو تیکه تیکش کنم، احساس کردم مهمان شما. پسر فاطمه من به حساب تو دوتا سیلی خوردم، اینو برام یه گوشه بنویس. مرد جوان رفت هدیه خرید و با زنش اومد در کوچه ایدگاه، پرسید خونه پهلوان رو نشون دادم. رفت خونه پهلوان، عذرخواهی کرد، پهلوان منو ببخش، مردی تو پهلوانی واقعا، منو عفو کن. گفت من دستتون ناراحت نیستم که. هیچ، من رفتم با امام رضا معامله کردم به تو سری رو با آقام حساب کردم. سالها از این قضیه گذشت، پهلوان مشهدی اومد تهران اداره گذرنامه، گذرنامه صادر کنه بره کربلا. با سرهنگ گذرنامه دعوا شد و تو سیلی محکم زد تو گوشه سرهنگ. به پرونده قطور براش درست کردن و انداختنش زندان. تو زندان نشسته بود تو سلول، دید یه سرهنگی رد شد، برگشت نگاهی به این کرد و رفت. خب برید این پهلوانه رو بیارید. پهلوانه رو بودن تو دفتر این سرهنگ، رئیس زندان بود. خب پهلوان تو اینجا چیکار میکنی؟ خب همچی مشکلی دارم. خب منو میشنسی؟ گفت نه. خب من این جوانی هم که چند سال پیش دو تا سیلی محکم تو صورت زدم و تو دیدی زنم همرامه ایچی نگفتی، آبرو منو حفظ کردی. پرونده شو بیارین. پرونده رو آورد، کبریت زد، همه پرونده رو سوزون. گفت گذرنامت با من، خرجت با من، شش ماه میفرستم بری کربلا زیارت حسین. پهلوان گفت پس اجازه بده من برم مشهد و برگردم. گفت میخوای بریم مشهد چه کنی؟ گفت برم از امام رضا تشکر کنم، بگم پسر فاطمه دو تا سیلی رو پیش خودت نگه نداشتی، اینجوری جبران کردی. شعر برای حضرت رضا زیاد گفتن، زیاد غزل، قصیده، شعرا. اخیرم خیلی غزل برای امام رضا گفتن، اما یه غزلی زبان دل دیدم که از شعرهای جوان مشهد گفته، خیلی خوش آمد، چند بید از اون براتون بزن. برگ زردم جوانه میخواهم، کفترم آب دانه میخواهم، بر فراز منارهای حرم گوشه آشیانه میخواهم. از در تو نمیروم آقا، خاک این آستانه میخواهم. هر من را بکش تا نروم، در کنار تاشیان میخوام. روی پرهای من بزن مهری، بی نشانم نشان میخوام. خانه جز این حرم ندارم من، فر پروازم ندارم من. نازنینا که روح احسانی، درد من را تو خوب میدانی. لحظه ای که جنازم آید، وای من گر که رو بگردانی. آه آقا چقدر می آید به
تو لفظ امیر و سلطانی. میخوای گریه کنی تو این بیت گریه کن. آه آقا کجا غریبی تو، با یک شب بقی مهمانی. من و تو هم امروز مهمون امام رضا شدیم، سر سفره امام رضا نشستیم. یکی از دوستانمون مسئول قسمت شفا یافتگانه، میگه وقتی مریضا رو شفا میدن مأمورین اینها رو از بین مردم میبرن، چون مردم میریزن لباساشون رو پاره پاره میکنن. میفرمود زن آذری مدتی پشت پنجره دخیل شده بود، همه بدن فلج بود، امام رضا شفاش داد. زنای خادمه حرم دورشو گرفتن، یه قدری که دور میشد بر میگشت به گنبد نگاه میکرد، به ترکیه جمله میگفت و گریه میکرد. من رفتم جلوی از یکی از همراهاش پرسیدم چی میگه به امام رضا به ترکی گریه میکنه و شما گریه میکنین؟ گوه بر میگرده میگه خوند آباد امام رضا، شوهرم از این خسته شده بود. بچه هم از این خسته شده بودن. خونه دابا بود، خونه دابا بود، خونه دابا بود. از بحرین اومد پابوس امام رضا، عاشق بود پای برهنه اومد. رسید تو حرم پاهاش مجروح شده بود، نمیتونست پاهاشو جمع کنه. گفت به عشقت اومدم، ببین پاهم مجروح شده. خادم حرم رسید گفت بالا سر آقا نشستی، پاهاتو جمع کن. دو سه بار گفت عرب فارسی نمیفهمه. خادم حرم عصبانی شد، یه سیلی زد تو صورتش، بی ادب پاشو پاهاتو جمع کن. عرب بحرینی شروع کرد گریه کردن، بلند شد یه نگاه کرد به زریه متر، گم میگم پاهم مجروح شده، سیلی به میزنی، منم میرم دیگه حرم نمیام. قهر کرد با امام رضا، اینقدر آغاز قهر من و تو رو میخره. زیاد شنیدم دوستان گفتن، رفتم بهش گفتم اگه حاجتم رو ندی دیگه حرم نمیام. اومدم تهران دیدم گره کارم رو وا کرده. فرماید خادم شب خواب دیدم امام رضا علیه السلام کنار زری ایستاده، اما دستشو به صورت گرفته. گفتم اما صورت ماهتون چی شده؟ فرمودن تو امروز به مسیلی زدیم. گفتم آقا دستم بشکنه، من زدم. فرمودم تو صورت مهمونم زدی، تو صورت من زدی. میگم امام رضا سیلی به صورت مهمونت زدن، فرموده تو صورت شما زدن. چه کشیده وقت بابا موسیم جعفر بب رضا جان سیلی به صورت مادرت برا زدن. خدا عذاب ملعون دوم رو زیاد کنه. نوش و ضرب تو ضربتن من ظاهر الخمار، از روی مغنه سیلی به صورت زهرا زد. مرتبه دیدم گوشوار و زهرا شکست رو زمین افتاد زهرا تو خورشید همه خورشید ها ولی من ذره ناچیز هستم تو عطر ناب گلهای بهشتی ولی من خار بی مقدار پستم فقیرم دردمندم مستمندم چه گویم بیش از اینم کسلم به خانه نعمت تو ای دریغا نمک خوردم نمکدان را شکستم یا سری رضا علی ابن موسی رضا یا الله